أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمده وأستعينه وأتوكل عليه وأؤمن به وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على البشير النذير وسراج المنير حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الهداة المهديين سيما الإمام المنتظر الحجة الثاني عشر روحي وأرواح العالمين له الفداء ورحمة الله على شيعتهم ومواليهم ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وقاصبي حقوقهم ومخربي قبورهم ومن شك في كفر أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين هم يصدقون بيوم الدين دین. هدیه به پیشگاه روزدار حقیقی عالم حضرت حجت ابن الحسن ارواحنا له الفدا. همه با هم عاشقانه صلواتی ختم بفرمایید. امیدواریم که خداوند به یمن عبادات و روزداری حضرت بقیت الله عبادات ناقابل ما و روزداری ما رو به احسن وجه مورد قبول درگاه خودش قرار بده و مجلس امشب ما رو مورد عنایت و لطف و توجه حضرت بقیت الله قرار بده برای تعجیل در امر فرج موفور و سرور امام زمان، سلامت وجود نازنینشون و خوشنودی قلب مبارکشون. صلوات بعدی رو قراتر ختم بفرمایید. عرض کردیم که اگر یک نگاه اجمالی داشته باشیم به سیر ادعیه معصوره، متوجه میشیم که روالی در همه ادعیه به صورت تکراری به چشم میخوره که این روال تکراری معنا داره. شما اگر نگاه بکنید به دعاهای معصوره، متوجه میشید که در بسیاری از این دعاها خوبان عالم وقتی تمام درخواست هاشون رو مطرح میکنن، در پایان تمام درخواست ها یه خواسته ای رو به صورت مشترک بیان میکنن و از خدا تمنا میکنن و اون خواسته مشترک اینه که خدایا بدنهای ما رو بر آتش جهنم حرام بکن و ما رو از اهل بهشت قرار بده. ما در دعای ماه رجب همینو از خدا میخواییم. در پایان تمام درخواست ها عرض میکنیم حرم شیبتی علی النار. در همین دعای ماه مبارک رمضان در پایان تمام دعاها همین درخواست مطرح میشه. عرضه میداریم من علی به فکاک رقبتی من النار فی من تمن علی و ادخلن الجنه. شبهای اینقدر قرآن به سرمون میگیریم، عرضه میداریم ان تجعلنی من اتقائک من النار. دعای مجیر میخونیم، عرض میکنیم اجرنا من النار یا مجیر و قس علی هذا. از این قالبی که در خیلی از دعاهای معصوره تکرار شده میشه فهمید که اصلا خود بهشت رفتن برای اهل تقوا و برای عباد صالح پروردگار موضوعیت داره. خود رسیدن به بهشت رضوان الهی یک هدف بسیار بزرگیه برای تمام عباد الله الصالحین و قهرن برای تحقق این هدف شرط اول قدم اینه که تشبه پیدا بکنیم به اهل بهشت. در روایت داریم من تشبه به قومن فهو من هم. هر کس شبیه قوم و طائفه‌ای بشه انگار که از همون است. برای تشبه پیدا کردن به اهل بهشت شناسایی صفات اهل بهشت ضرورت داره. لذا در این چهار شبی که خدمتگزارتون هستم اشاراتی دارم به اهم صفات اهل بهشت. قرآن مجید در سوره مبارکه معارج از آیات 24 تا آیه 34 اشارات مفصلی دارد، بیانات مستوفایی دارد در باب صفات بسیار مهم و زیربنایی بهشتیان. نه اینکه قرآن فقط تو این 10 تا آیه از اهل بهشت سخن گفته باشه، نه، در جای جای قرآن صفات بهشتیان بیان شده، اما تو این 10 تا آیه قرآن اشارات شست رفته و فهرستواری داره به اهم صفات و ویژگی های اهل بهشت. دیشب عرض کردیم در صدر صفات قرآن می فرماید بهشتیان کسانی هستند که در کنار مشکلات مردم منفعل نیستن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. عرض کردیم قرآن کتاب حکمت است. بسم الله الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم. قرآن کتاب حکمته. به همین جهت این تقدم و تأخرها در کتاب حکمت حکیمانه است، مستدل، بی دلیل نیست، عبث نیست. وقتی قرآن میخواد صفات اهل بهشت و مورد بحث قرار بده، بعد یه دونه رو مقدم میکنه بر بقیه، میخواد به صورت غیر مستقیم به ما بفهمونه که این یه دونه از بقیه مهمتره. ببینید در فرهنگ قرآنی ما چقدر انفاق کردن و دستگیری از فقرا اهمیت داره که وقتی قرآن میخواد صفات اهل بهشت رو بیان بکنه، همون اول کار میفرماید بهشتیان کسانی هستند که در کنار مشکلات مردم منفعل نیستن، بیخیال نیستن. اگه پول داره هزینه میکنه، اگر آبرو داره خرج میکنه، اگر اعتباری داره به میدون میاره تا بلکه بتونه یه دلی رو شاد بکنه، یک گرهی باز بکنه، یک کاری را بندازه. به قول شیخ بها، زاد الله بها و شریف، همه روز روزه بودن، همه شب نماز کردن، همه سال حج نمودن، سفر حجاز کردن، همینطور به یکی که مستحبات و اعمال خیر اشاره میفرماید تا در بیت آخر یک حرف خیلی مهم بزنه: به خدا که هیچ کس را ثمر آنقدر نباشد که به روی ناامیدی در بسته باز کردن. یعنی مردم، من شیخ بهایی که عمرمو گذاشتم برای غور و تفحص در دین، برای غور در آیات و روایات دارم باهاتون حرف میزنم، به خدا قسم همه مستحبات و اعمال خیر یه طرف، این یه دونه عمل خیر یه طرف. برادر و خواهرایی که دارید صدای منو میشنوید، ما آثار انفاق رو نخواهیم دید مگر اون زمانی که قابض الارواح میاد سراغ ما، جان ما رو میگیره، پرده های حجاب ظلمت دنیا از جلو چشم ما میفته، چشممون به ملکوت عالم باز میشه. تازه اون موقع خواهیم فهمید که انفاق کردن های ما چه آثاری داشته، چه برکاتی داشته. عزیزان، شب اول قبل شب سختیه. در همین دعای ابو حمزه‌ای که این شبها شماها باهاش انس دارید و فقرات نورانیش رو زمزمه میکنید، امام سجاد زار زار گریه میکنه. عرضه میدارد: فما لیلا ابکی، چرا گریه نکنم؟ خدایا میخوایی بدونی چرا دارم عشق میریزم، چرا دارم گریه میکنم؟ برات میگم: ابکی لظلمت قبری، ابکی لزیغ لحدی، ابکی لسؤال منکر و نکیر ایای، ابکی لخروجی من قبری اوریانا قریبا. خدایا من علی ابن الحسین از شب اول قبر میترسم. زین العابدین برای اون شب عجیب و غریب زار زار گریه میکنه تو همین دعای ابو حمزه. وقتی امیرالمومنین وارد حجره حضرت زهرا شد، دید خانم رو به قبله دراز کشیده و یه قطیفه هم رو صورت مبارکشون و بدن مبارکشونه و چشمای حضرت بسته شده و پرواز کرده و رفته. خدا برای هیچ مردی نیاره از راه برسه ببینه عزیزش رو به قبله شده و رفته. آمد نشست کنار بستر فاطمه زهرا، صدا زد: یا بنت رسول الله. جواب نشنید. یا بنت حبیب الله، یا بنت خیر خلق الله، یا ام الحسن و الحسین فایده نداشت. اما عزیزان، کلید قفل قلب بی بی تو دستای امیر المومنینه. او اسم رمز رو برد، فاطمه جان من علیم، یه بار دیگه چشاتو باز کن عزیز دلم، من از لبخند تو جان میگرفتم، تو با این رفتنت جانم گرفتی. شروع کرد امیر المومنین به گریه کردن. این خیلی مهمه که امیر المومنین زار زار گریه بکنه. گفت بشکست دلم کسی صدایش نشنید، آری دل مرد بی صدا می شکند. به یه مرد خیلی باید فشار اومده باشه که بلند بلند گریه بکنه. مرحوم شیخ عباس در بیت الاحزان می نویسد این قطرات اشک چشم مولا چکید رو صورت حضرت صدیقه، به اذن الله اون جان رفته برگشت. بی بی چشماشون رو باز کردن، دیدن ابر مرد عالم داره گریه میکنه. معمولا وقتی یه زن ببینه شوهرش داره گریه میکنه تسلا میده، دلداری میده، میگه آرام باش تو مردی، تو باید سنگ زیرین آسیا باشی. اما در اینجا صدیقه طاهره برعکس عمل کرد. تا دید مولا داره گریه میکنه فرمود علی جان ابکنی، آره گریه کن برا من، وابکل الیتاما، گریه کن برا بچه یتیمام. یه وصیتی فرمود، من هر بار میخوام این رو منبر بگم دل خودم میشکنه. فرمود علی جان اگر خواستی بعد از من ازدواج کنی همسری اختیار بکن که با زینبم مهربون باشه. این بچه همه 4 سالشه که مادر از دست داده، همسری اختیار بکن که با حسن و حسین من را بیاد. علی جان گریه کن برام، ابکنی و ابکل الیتاما. اینجا بی بی حساب امام حسین رو جدا کرد. ولا تنس قتیل العدا به تف العراقی، حسین ما فراموش نکن. علی جان میپرد نیمه شب از خواب پی آب حسین، نیستم آب به دستش برسانم چه کنم. این روزا که آبو میبینی اما نمیتونی بخوری، برو یه گوشه ای این دستتو مش کن بکوب رو سینت، بگو ای تشنه لب حسین جان. در روایت داریم وز کروب جوع کم و عتش کم جوع و عتش یوم القیامه. در روزداری وقتی گشنه میشید تشنه میشید، یاد کنید از گرسنگی و تشنگی روز قیامت. من میخوام بگم وز کروب جوع کم و عتش کم جوع و عتش الحسین و اولاد الحسین و اصحاب الحسین. در اینجا شیخ عباس می نویسه امیرالمومنین دیگه از گریه کردن هیچ خودداری نتونست بکنه، شروع کرد به گریه کردن. سر فاطمه زهرا رو گذاشت رو دامنش، دل آرام نشد. شیخ می نویسد این سر رو بلند کرد چسبون به سینش. در این حال بود که اون وصایای معروف رو فرمود، یا علی انا فاطمه بنت محمد زوجنی الله معک لأکون معک فی الدنیا والآخره. علی جان شب غسلم بده، شب به خاکم بسپر، احدی و خبر نکن. بعد فرمود علی جان وقتی منو به خاک سپردی سری از کنار قبرم نریا، علی جان بشین کنار قبرم برام دعا بخون. ای فدات شم بی بی جان، من نمیخوام روزه بخونم، حالا خیلی حرفا مونده اما اینو بشنوید. علی جان من صدای قرآن خوندن تو رو خیلی دوست دارم، تو که قرآن میخونی دل فاطمه شاد میشه. پسر عمو وقتی منو به خاک سپردی بشین کنار قبرم قرآن بخون، اجازه بده من اول با قبرم انس بگیرم بعد پاشو برو. معلوم میشه شب اول قبر شب سختیه. صدیقه طاهره نگران شب اول قبرشه. امام باقر علیه السلام فرمود در شب اول قبر یک چهره نورانی زیبا وارد قبور بعضی از مؤمنین میشه، قبر روشن میشه، دل مؤمن آرام میگیره، مؤمن خوشحال میشه، میگه خدا تو رو خیر بده، تو کی هستی که در یه همچین شبی به داد من رسیدی؟ میگه منو نمیشناسی؟
من همون شادی و سروری هستم که تو در دل برادر یا خواهر دینی گرفتارت وارد کردی، از الانم تا قیامت کنارتم، نمیذارم هیچ نگرانی سراغت بیاد، نمیذارم هیچ مشکلی برات رخ بده. بعد من اونجا میزنم تو سرم، میگم ای کاش بیشتر گره باز کرده بودم، ای کاش بیشتر دل شاد کرده بودم، ای کاش بیشتر به کار مردم رسیدگی کرده بودم. منو نمیشناسی؟ من همون سروریم که تو در دل برادر دینیت وارد کردی. یادت میاد قبل ماه مبارک رمضان نه گوشت برزیلی و برنج هندی و ارزاق درجه و دو و سه، نه انگار داری برای خودت خرید میکنی، گوشت درجه یک، برنج درجه یک، روغن درجه یک تهیه کردی، بردی دادی در خونه اون بنده خدایی که آبرومند بود و فقیر بود و با سیلی داشت صورتش سرخ نگه میداشت. شب اول ماه مبارک شد، سفره افطارش پهن شد، مؤذن گفت الله اکبر، یه نگاه انداخت تو سفره دید امسال سفرهش رنگین شده. کسی که چیزی نفهمید، دلش شکست، از کنار این چشمش اشک غلطید و اومد پایین، تو دلش گفت خدا به فلانی خیر بده، امسال آبرو ما رو پیش زن بچه‌مو خرید، من همون شادی هستم که تو دل این وارد کردی.
یادت یه دختر محجبه نجیب ولایی حضرت زهرایی تو محلتون میخواست بره خونه بخت، اما باباش فقیر بود، نداشت 5 میلیون بشه جهیزیه آبرومند بده. تو انگار برای دختر خودت میخوای جهیزیه جور بکنی، یک جهیزیه آبرومند درست کردی فرستادی در خونه این دختره، کسی نفهمید، خدا فهمید و بابای این دختره و تو. شب عروسی وقتی اومد دست عروس و داماد رو دست هم بذاره، یه نگاه کرد دید خونه دخترش رنگین شده، تو دلش گفت خدا به فلانی خیر بده، آبروی ما رو پیش دخترمون خرید.
من همون شادی و سرورم، از الانم تا قیامت کنارتم، نمیذارم قصه بخوری. والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم.
خلاصه بگم بهشتیان کنار مشکلات مردم منفعل نیستن، بی خیال و بی تفاوت نیستن.
صفت دوم، و هم یصدقون به یوم الدین. بهشتیان کسانی هستند که روز قیامت رو تصدیق میکنن،
به وجود روز قیامت اعتراف میکنن. خب آقا اگر بخوایم آیه رو اینجوری ترجمه بکنیم که این همچین فضیلتی برای اهل بهشت نیست، حالا عزیزانی که عمره یا حج مشرف شدن پشت سر این اراذل اوباش توی مسجد الحرام نماز خوندن، حتما عرض بنده رو تایید میکنن. اینا وقتی که سوره میخونن یه وقتایی در حین قرائت سوره وقتی به آیات عذاب میرسن بغض میکنن،
وقتی به آیات مرتبط با روز قیامت میرسن بغض میکنن، گریه میکنن، مأمومین یه وقتایی به گریه میندازن. آقا اینا هم روز قیامت رو تصدیق میکنن.
اگر بگیم والذین هم یصدقون به یوم الدین، یعنی اینکه صرفا اهل بهشت با زبانشون روز قیامت رو تصدیق میکنن، این فضیلتی نیست برای اهل بهشت. داعشی هم روز قیامت رو تصدیق میکنن، وهابی هم تصدیق میکنن، آل سعود و آل خلیفه لعنت الله علیهم اجمعین هم روز قیامت رو تصدیق میکنن. این چه فضیلتی نیست؟ شما خیال میکنی الان داعشی ها منکر روز قیامتن؟
خیال میکنی وهابی ها روز قیامت رو رد میکنن؟ آقا همشون روز قیامت رو قبول دارن، همشون هم روز قیامت رو تصدیق میکنن، همشون هم به وجود روز قیامت اعتراف میکنن. و اگر بخوایم آیه رو اینطور ترجمه بکنیم، این اصلا فضیلتی برای اهل بهش به حساب نمیاد. و هم یصدقون به یوم الدین، یعنی اهل بهش کسانی هستن
که روز قیامت را اول باور کرده اند و بعد تصدیق میکنن. باورش شده قیامتی هست، لذا میره میشینه رو عرشه منبر، تو گرماگرم منبر شیخ جعفر شوشتری میزد روی این دسته منبر، میگو مردم به حضرت عباس قیامتی هم هست،
مردم به حضرت عباس حساب و کتابی در پیشه. یه با همین چند تا جمله به ظاهر ساده عوامانه
انقدر پای منبر این شیخ بزرگوار گریه می کردن که از حال می رفتن. چرا؟ چون اول قیامت رو باور کرده، حالا که باورش شده قیامت رو تصدیق می کنه و این تصدیق به جان مخاطب می شینه، دلهای مستمعین رو منقلب می کنه.
الان خیلی ها در لسان عوام شنیدید میگن بله آقا مرگ حق، قبر و قیامتی هست، حساب و کتابی در پیش. بعد همین آدم پشت دخل مغازش یک کلا گشادی سر خلق الله میذاره تا نوک دماغ مردم میاد پایین.
تو الان داشتی میگفتی مرگ حق، قیامت حق، آقا این فقط با این دوتا لبش داره میگه قیامت حق. این تصدیق کردن دوزار نمیارزه. خدا حفظ کنه یکی از اساتید ما رو، ایشون میفهمدن بابای ما تو بازار تهران آسیابدار بود، میدونید اینایی که
ادویجات و نمک و فلفل و زردچوبه از این اقلام رو در بازار میفروشن، اصطلاحا بهشون میگن آسیاب دار. یه روز دیدم پدرم از زیر زمین منزلمون آمد تو حیات، از نوک انگشتش تا این مچش قرمز بود، انگار این دو دستش تو مچ کرده بود توی ظرف خون در آورده بود. بهش گفتم آقا جون چی شده؟ چرا دستت قرمزه؟ گفت عزیزم الان بهت نمیگم، بذار مکلف بشی اون موقع بهت میگم. به سن تکلیف رسیدم، یه روز یاد خاطره اون روز افتادم، به پدرم گفتم بالاخره میخوای بگی اون روز چه اتفاقی افتاده یا نه؟ گفت پسرم یکی از اقلامی که من در بازار میفروشم سماقه. اون روز رفتم تو زیرزمین منزل ببینم میتونم سماق تقلبی تولید بکنم یا نه. رفتم موفقم شدم، یک سماقی هم درست کردم که اگه میذاشتم کنار سماق اصل، حتی برای اهل خبره به سادگی تشخیص اینجا کدوم تقلبی کدوم اصل ممکن نبود. گفتم خدایا دیدی میتونم سماق تقلبی تولید بکنم، به مردم بفروشم، پولشم بذارم تو این جیبم، اما چون قیامت و محاسبه تو رو باور کرده ام این کار رو نمی کنم. تصدیق کردن روز قیامت زمانی قیمت پیدا میکنه که برخواسته از باور قلبی باشه. اگرم باور قلبی پشتوانش باشه، این تصدیق و تأیید و این باورمندی در اعمال انسان خودشو نشون میده. منی که از خدا نمیترسم، منی که بی حساب و کتاب زندگی میکنم، انگار نه انگار که قرار ازم حساب بکشن، یعنی هنوز روز قیامت رو باور نکردم، ولو این که روز قیامت رو تصدیق بکنم، ولو این که اعتراف به وجود روز قیامت بکنم، فایده ای نداره، به کار نمیاد، به درد نمیخوره. اهل بهشت کسانی هستن که این حقیقت رو باور کردن. همه ماهایی که امشب اینجا نشستیم مرگ رو قبول داریم، همه ماهایی که امشب اینجا نشستیم قیامت رو قبول داریم. انصافا امشب یه نفر میتونه تو این جمع بلند شه ادعا بکنه آقا من منکر قیامتم. نعوذ بالله، منکر بودی اینجا نبودی. آقا من منکر مرگم، من منکر حساب و کتاب الهی هستم. یه صلواتی مرحمت بفرمه شما. من منکر وعده های خدام، نعوذ بالله. آقا همه این حرفا رو قبول کردیم که اینجا اومدیم، منکر بودیم اینجا نبودیم. اما یه سوال، چند تا من مرگ و باورم کردیم؟ عزیزم میمیره، رفیقم میمیره، یکی از ارحامم از دنیا میره، میرم توی بهشت زهرا، مراحل شستشو و کفن کردن و به خاک سپاریشو با چشمم میبینم، میگم ای مردشون این دنیا رو ببرن تهشینه. من برای این دنیای دوزاری انقدر بالا و پایین میپریدم، من دیگه آدم میشم. تا مادامی هم که در فضای بهشت زهرا هستم حال خوشی دارم، متذکرم. اما همچی که پا مادر به زهرا میذارم بیرون، تمام حرفا یادم میره. چرا؟ چون هنوز مرگ و باور نکرده ام. این خیلی مهمه که آدم حقیقت مرگ و باور بکنه. پسر مرحوم آیت الله العظمای گلپایگانی قدس الله سره میفرمودن وقتی پدر ما بر نازنین بدن مرحوم آیت الله العظما حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه نماز میت خوندن، برگشتن قم، تب کردن، افتادن تو بستر. رسیدم خدمت پدرم گفتم آقا جون شما نماز میت زیاد خوندی، چی شد که وقتی بر بدن امام نماز خوندی اینقدر منقلب شدی، حالت بد شده، اینجوری حالت تغییر کرده؟ من یه همچی حالی از شما ندیده بودم. فرمود پسرم وقتی خواستم بر بدن نازنین حضرت امام قدس الله سره نماز میت بخونم، وقتی دیدم بدن رهبر اون همه انسان با اون عظمت و اقتدار مثال زدنی چطور بی حرکت روی زمین افتاده، پشتم لرزید. به این میگم مرگ باوری. چند تامون اینجوری مرگ باور کردیم؟ امیرالمومنین میفرماید شب زفاف شنیدم صدای ناله فاطمه زهرا نیمه دل شب بلنده، جان عالم به فدای هر دوشون. رفتم سراغش، فاطمه جان شب اول زندگی مشترک ماست، باید خوشحال باشی، چرا گریه میکنی؟ عرض کرد علی جان تفکر تو فی حالی و امری. الان داشتم در مورد حالات خودم، در مورد مسائلی که باهاش دست به گریبانم فکر میکردم. یه مرتبه فتشبهت و دخولی به منزلی و فراشی که دخولی الی لحدی و قبری. یه مرتبه این معنا به ذهنم رسید، همینطور که امشب از خونه بابام پیغمبر خدا به خانه توی علی آمدم، میرسد یک شبی که باید از خونه تو سرازیر خونه قبرم بشم. علی جان فانشدک الله ان قمت الا الصلاه فنعبد الله هذه الليله. پاشو امشب با خدا خلوتی بکنیم، پاشو امشب نماز بخونیم، امشب رو به مناجات بگذرونیم. ببینید کسی که مرگ و باور کرده شب زفافم از یاد مرگ غافل نیست. چند تامون مرگ و اینجوری باور کردیم. الان بنده رو دعوت میکنن مجلس ختم، به اقتضاء فضاء حاکم بر مجلس ختم از قبر میگم، از قیامت میگم، از معاد میگم، از محاسبه میگم. یه کاری میکنم مستمع پای منبرم هی نچنش بکنه، کله تکون بده، گریه بکنه. اما همچین که از منبر میام پایین میرم بیرون، هم من اون حرفا رو یادم میره، هم مستمعین تمام اون حرفا فراموششون میشه. چرا؟ چون هنوز قیامت را باور نکرده ام. اگه باورم میشد که اینجوری یله و رها زندگی نمیکردم، بی حساب و کتاب زندگی نمیکردم. آقای جاودان میفرمودن پدر بزرگ ما مرحوم عاشق مرتضای زاهد رضوان الله تعالی علیه تو خونش دهگی داشت، روزخونی داشت. در یه دهه یه واعظی رو دعوت کرده بود، این واعظ محور سخن رو بررسی ابعاد مختلف روز قیامت قرار داده بود. هر روز در مورد روز قیامت نکاتی رو برای مردم میگفت. روز دوم یا سوم پدر بزرگم بهش پیغام داد، ازت خواهش میکنم بحثتو عوض کن، تو که در مورد قیامت صحبت میکنی من شبا از خوف خدا خوابم نمیبره. به این میگن قیامت باوری. میخواد قبول کنید، میخواد قبول نکنید. آقای جاودان میفرمودن مرحوم آجا فخر تهرانی به من فرمود اون شبی که پدر بزرگت از دنیا رفت، جنازه‌شو بردن گذاشتن تو مسجد جمعه که صبح تشییع کنن. اون شب من کنار پیکر بیجان پدر بزرگت قرائت قرآن میکردم. هرگاه در حین قرائت آیات کریمه میرسیدم به آیات عذاب، میدیدم انگار این بابا بزرگت داره خودشو از ترس خدا جمع میکنه. صحبت پیکر بیجان عاشق مرتضای زاهد ها، شاید باورش برای شما سخت باشه. تصمیم گرفتم به قول امروزی ها سانسور بکنم، دیگه آیات عذاب رو نمیخوندم، آیاتی ها میخوندم که درش بشارت بود. به این میگن قیامت باوری. که وجود نازنین موسی بن جعفر سلام الله علیه فرمود ما قسم بین الناس شیء اقل من الیقین، هیچی کمتر از این یقین در بین مردم تقسیم نشده. یقین کمتر چیزیه که خدا به بنده هاش داده. لذا شما آدمای باورمند و کم پیدا میکنی، کم پیدا میکنی کسانی که مرگ رو باور کردن، قبر رو باور کردن، قیامت رو باور کردن، معاد رو باور کردن، محاسبه الهی رو باور کردن. آقا چه کنیم به این باوره برسیم؟ ما هم باورمند بشیم. فرمودن برای باورمند شدن تنها باید یک کار انجام داد و اون اینه که به هر آنچه که از دین یاد گرفته ایم زیاد عمل کنیم. من یه مثال خیلی ساده براتون بزنم. آیون من دکتر دیدم که از میت میترسه، از جنازه وحشت داره. دکترها ها تا حالا ده ها بار گواهی فوت صادر کرده، ده ها بار جنازه های مختلف رو بررسی کرده، تو سالن تشریح حاضر شده، اما همین آدم از جنازه میترسه. آقا من تا حالا مرده شور ندیدم از جنازه بترسه. چرا؟ چون این زیاد مرده شسته، باورش شده اینی که اینجا دراز به دراز خوابیده مرده، دیگه از این بخاری بلند نمیشه. خطری از ناحیه این میت او رو تهدید نمیکنه. اگرم باید ترسی داشته باشیم از زنده ها باید بترسیم، میت که ترس نداره. من اگر به دانسته های دینی خودم زیاد عمل بکنم منم باورمند میشم، منم قیامت رو باور میکنم، منم قبر رو باور میکنم، منم معاد رو باور میکنم. سلمان میگه دو تا آیه عذاب بر قلب نازنین پیغمبر نازل شد. آیات 33 و 34 سوره مبارکه هجر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان جهنم لموعدهم اجمعین لها سبعه ابواب لكل باب منهم جزء مقسوم. عزیزان بیایید اینو قبول بکنید. اگر باورمندی و یقین چاشنی زندگی ما بشه، زندگی ما از این رو به اون رو میشه.
دیگه نمیتونم هر حرفی بزنم، دیگه نمیتونم هر چیزی رو ببینم، دیگه به خودم اجازه نمیدم با هر کسی راه برم، دیگه به خودم اجازه نمیدم هر لقمه ای رو بخورم، دیگه نمیتونم تو هر جلسه ای حاضر بشم. اینا آثار باورمندیه. خدا رحمت کنه استاد عزیز ما مرحوم آیت الله مجتهدی رو. میفرمودن از کل آیات قرآن اگه همین یه دونه رو باور کنیم بسمونه. ببین خوندنش نه، شنیدنش نه، حتی قبول داشتنش هم مهم نیست، باور داشتنش مهمه. کدوم آیه؟ الم یعلم بان الله یرا. خدای من شرمنده تماشب سوم ماه مبارک رو منبر میخوام اینجوری باید حرف بزنم. یه بچه 5 ساله میاد از جلو اتاق من رد میشه، من خودمو جمع میکنم، صاف میشینم، دیگه هر کاری دوست دارم انجام نمیدم. چه خبره؟ چنین آقا خودشو جمع جور کرده. یه بچه 5 ساله داره نگاش میکنه. خاک بر سر من که همین قدم رو نظارت توی خدا حساب باز نکردم. تو منو دیدی، من حیا نکردم، خجالت نکشیدم. ملائکه نشد بیان به عالم بالا مگر اینکه یه گناهی از من به تو گزارش کردن، و نشد محبت تو از سر من کم بشه. چقدر تو مهربونی. عزیزان دلم، خصوصا جوونا، قرآن میگه ها، این ذوق من نیست، تراوش ذهن ناقص من نیست. 7 دوربین شبان روز داره آن با آن زندگی من و شما رو ضبط میکنه.
حواسمون هست که داریم زیر 7 دوربین زندگی میکنیم؟ اگر من باور بکنم 7 دوربین دارن هر لحظه از زندگی من فیلم میگیرن، دیگه میتونم هر کاری دوست دارم انجام بدم؟ من نمیخوام وارد این بحث بشم، خود این بحث میتونه زمینه مبحث 1 دهه باشه. یه تیکش رو عرض میکنم، مثلا همین زمین زیر پای ما یکی از اون 7 دوربینه. فیلم میگیره، قیامت گزارش میده. آیش هم همه تون حفظید، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یوم اذن تحدثوا اخبارها. من خیال میکنم این زمین فهم نداره، شعور نداره، حیات نداره.
جمله ذرات زمین و آسمان با تو میگوین روزان و شبان، ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم.
و الا نطق آب و نطق خاک و نطق گل هست محسوس حواس اهل دل. اهل دل بشی نطق زمین رو میفهمی. امام صادق فرمود همین زمین با اهل خودش حرف میزنه، به اهل معصیت رو میکنه، میگه پشت من راه میرید، گناه میکنید، هر هر میخندید. روز ما رمضون، اونم تو این روزای طولانی، در ملأ عام روزه خوری میکنی، بعدم کلتو میگیری بالا و میخندی. بالاخره که یه روزی خواهی مرد و تو رو در دل من زمین قرار خواهند داد، اونگاه من میدونم تو.
امام صادق فرمود همین زمینی که ما خیال میکنیم فهم و شعور نداره، کنار 3 گناه از شدت قباحت این 3 گناه به نشانه اعتراض فریاد سر میده. 1،
اونجایی که خون مظلومی به ناحق رو زمین ریخته میشه، داد زمین بلند میشه. یه دعا کنم، نمیخوام داد بزنید، آمین بگید با اخلاص و توجه از پرده دلتون به این دعا آمین بگید. خدایا شیعیان مظلوم بحرین رو نصرت بفرما، آل خلیفه رو نابود کن.
2، اونجایی که یه بدبخت بیچاره‌ای میره دامنشو به گناه آلوده میکنه، بعد وقتی میره غسل میکنه، قطره قطره آب غسلش که رو زمین میچکه، داد زمین در میاد.
3، فرمود اونجایی که یه بیچاره‌ای بین طلوع این خوابش میبره و نماز صبحش قضا میشه، اینجا هم فریاد زمین بلند میشه. حالا من نمیفهمم، اون یه حرف دیگه است.
من خیلی چیزا رو نمیفهمم، اینم نمیفهمم، اینم عطف به همون چیزایی که نمیفهمم.
والله این زمین شعور داره، فهم داره. فرمودن هی جای نماز خوندنتون
در روی زمین تغییر بدید. چرا؟
چون قطعات بیشتری از این زمین قیامت به نفع شما شهادت خواهد داد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا و یوم یقوم الاشهاد. قرآن میگه قیامت یوم یقوم الاشهاد، هفت تا دوربین این دنیا قیامت میشن هفت تا شاهد و خواهند گفت ما چه کردیم. زمین یکی از همون هفتاست. میگه خدایا بنده تو در فلان نقطه من زمین و در فلان روز و در فلان ساعت، ساعتش هم اعلام میکنه، فلان کار خیر رو کرد یا نعوذ بالله مرتکب فلان گناه شد. یه دونه از اون هفت دوربینه ها حواسم هست یا نیست؟ خدا رحمت کنه رسول ترکو.
رسول وقتی توبه کرد و حسینی شد دیگه دور گناه قلم گرفت. برادرها گریه کنا، خواهرای بزرگوار، حسینیون، روزدارا، من نمیگویم سمندر باش یا پروانه باش،
اما بهت میگم گر به فکر سوختن افتاده ای مردانه باش. یعنی جوون عزیز اگه تو رو تو مجلس امام حسین دیدن دیگه تو مجلس گناه نبینن، آها حواست جمع باشه. وقتی میگه یا حسین پایین، یا حسین گفتنت در همه شؤون زندگی باید بیستی، نه اینکه فقط تو جلسه امام حسین حسینی باشی، بیرون که میری آن کار دیگر رو بکنی. دوستان امام حسین کسانی هن که در همه شؤون زندگی با امام حسین سیر میکنن. رسول وقتی حسینی شد دور گناه و قلم گرفت، از رفقای غیر امام حسینیش هم برید. دیدی بعضی جوانا رو میگن ما هم رفیق گرما و گلستان داریم هم رفیق هیئتی داریم، این نشد. انی سلم لمن سالمکم، حسین جان من با کسی را میرم که بوی تو رو بده، با تو ارتباطی داره. و هر بل من هاربکم، مرحبا همت قومی که چه دلبر گیرن، به جز از دلبر خود از همه دلبر گیرن. رفیقش میگه وقتی توبه کرده بود حالاتش کلا عوض شده بود.
وقتی باهاش میرفتیم مسجد عین مرغ پرکنده بود، دو رکعت نماز تهیّد اونجا میخون، سه رکعت اینجا میخون، چهار رکعت اینور.
یه بار بهش گفتم رسول من دیگه باید مسجد نمیام، تو آوروی آدمو میبری. آخه چه وضع نماز خوندن؟ خب مثلا آدم وایسه یه جا نماز تو بخون دیگه، چرا هی جا تو عوض میکنی؟ همه ما رو نگاه میکنن میخندن. زد زیر گریه، چه گریه ای، یه جوری با سوز و گداز گریه میکرد که من از گفته خودم پشیمان شدم. گفتم رسول من غلط کردم، تو هر کاری میخوای بکنی بکن، اصلا حرف منو نشنیده بگیر. سرش آورد بالا، گفتم به خاطر حرف تو گریه نمیکنم، تو نمیدونی قصه چیه. این زمین زیر پای من قبل توبه کردن من شاهد گناه کردن من بوده، حالا میخوام نماز خوندن منم ببینه، بلکه قیامت آبرومو نبره. یوم اذن تو حدث و اخبارها، آی در و دیوار و زمین مسجد جامع، آی در و دیوار حرم سیدالکریم، شهادت بده. ساعت یک و خورده یه شب یه مشت جوون میتونستن پای تلویزیون زیر باد کولر بشینن، اما اینجا اومدن که بگن الهی لهف، اومدن بگن خدایا به حق رقیه شطور دیدی ندیدی. دو تا آیه عذاب بر قلب پیغمبر نازل شد. سلمان میگه چنان آقا با سوز و گداز ناله میزد
که ما گفتیم اگه الان پیغمبر رو به این حال رها کنیم آقا میمیره.
برای تسلای دل پیغمبر هر کی پیشنهادی داد، نهایتاً پیشنهاد من قبول شد. پیشنهاد خانم، پیشنهاد من چی بود؟ پیشنهاد من این بود که بریم حضرت زهرا رو خبر کنیم، چون هر بار پیغمبر نگاش تو صورت فاطمه زهرا میفته دلش آروم میگیره. پیشنهاد من قبول شد، بیبی رو خبر کردیم. آمدن تا رسیدن محضر پدرشون، پیغمبر یه نگاه تو صورت ریحانش که انداخ آروم شد.
بابا یا رسول الله چرا گریه می کردید؟ عزیزم دو تایی عذاب نازل شده.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان جهنم لموعدهم اجمعین، لها سبعة ابواب، لكل باب منهم جزء مقسوم. خدا قیامت برای جهنم هفت در بیذاره، هر درم یه داستانی داره. حالا پیغمبر آرام شده، صدای ناله فاطمه زهرا بلند شد، هی فریاد میزد، سیحه میزد، عشق میریخت، میفرمود الویل ثم الویل لمن دخل النار، وای بر کسی که مشمول این دوتا آیه میشه. لذا اسماء بنت امیس میگه اون شبی که امیر المومنین میخواست بدن فاطمه زهرا رو بشوره یاد این خاطرات میفتاد. دارن بعضی خیلی خوشگل گریه میکنن، من خواهش میکنم چراغم خاموش نکنید، من عشق این بچه ها رو ببینم بتونم روزه بخونم. اومد بند چهارم کفن رو ببنده، یه نگاه انداخت تو صورت فاطمهش، گفت با این که از ایام رنجیدی عزیزم، انگار 100 سال از خوابیدی عزیزم. اهل روزه بسم الله، این رنگ ها زیر سپیدی کفن چیست؟ انگار رخت تیر پوشیدی عزیزم. من از همه بنی زهرا معذرت میخوام، از همه بچه های فاطمه نشستن عذر میخوام، دست و پای همه تونم میبوسم. اما بنی زهرا، اسما میگه وقتی اون شب میخواست بدن بی بی رو غسل بده، من جناب آقای غلامرضازاده همیشه یکی از آرزوام این بوده این روایت اول درست باشه، روایت دوم درست باشه. روایت اول انشالله درست نیست. روایت اول چیه؟ 13 بی بی به شهادت رسیده، دقیقاً شب 14 که از لیالی مقمره است و قرص ماه کامله، امیرالمومنین بدن غسل داده. اما اگه روایت دوم درست باشه چجوری میشه؟ 3 جمادی الثانی بی بی به شهادت رسیده، شب 4 امیرالمومنین بدن رو غسل داده. شبای اول ماه خیلی فروغی نداره، همین امشب برو زیر آسمون به سختی میتونی ماهو پیدا بکنی. وقتی که میخواست مشغول بشه به امر غسل دادن، اسما میگه خم شد، مقنعه بی بی رو از سرش در آورد. من نمیدونم زیر نور مهتاب اون صورت سیلی خورده و نیلی شده رو دید یا ندید. شبای ما رمزون شب دعاست، شما برای دعا مناجات اومدید، منم اینجا منبریتونم میخوام دعاتون کنم. الهی هیچ وقت نبینی اثر پنجه یه بی حیا رو صورت ناموست افتاده. الهی بمیرم، خدا شاهده یه عمر دارم با این یه بیت میسوزم، سالهای ساله. زهرا چه دیر میگذرد شست و شوی تو. نمیدونم تا حالا جنازه شستید یا نه، خدا نکنه کنار بدن میت یه زخمی مثلا باشه، انقدر شستن اون بدن سخت میشه، هی آب میریزی خوناب جاری میشه، زخم بنده میاد. زهرا چه دیر میگذرد شست و شوی تو، نیمه شب از تازه رسیدم به موی تو. چی شده امشب بریم در خونه از زهرا؟ اصلا به خدا من امشب گفتم هر چی خودشون بخوان، اصلا هیچی آماده نکرده بودم برای روزه. بعد اسما میگه دیدم مولا خم شد، لباشو گذاشت به پیشانی فاطمه، پیشانی فاطمه رو غرق بوسه کرد. آیا امیرالمومنین به قدر کافی دل ما سوخته، دیگه دل ما رو بیشتر آتیش نزن، چی کار میکنی؟ فهمود اسما حق داری سوال کنی. بارها دیدم از خوف خدا سر به سجده میذاشت، در حال سجده به خودش میپیچید و از همین نقطه نوری به آسمان کشیده میشد. از همین جا از کنار حرم سیدالکریم پاشید بریم مدینه. یا سیدالکریم، با چند تا واسطه میرسی به امام حسن، چه حرمی برات ساختن، چه ذریحی برات ساختن، چقدر خادم داری، چقدر زائر داری. اصلا ما نمیدونیم قبر مادرمون کجاست که اقلا بریم یه تاق شال پن بکنیم، گل پرپر کنیم، گلاب بپاشیم. امشب نمیدونم غیر مهدی زائری هم داره نداره، چه خبر مدینه نمیدونم.
دلم به یاد مدینه بهانه میگیرد، سراغ باغ گلی را شبانه میگیرد، سراغ باغ گلی را شبانه میگیرد. چه حکمت است که تا نام فاطمه آید، برای گریه دل من بهانه میگیرد. خدا رحمت کن آجا مجتبای تهرانی رو، میفرمود 3 دارم با این نوه میسوزم، در وسط کوچه تو را میزدن. وا ویلا وا ویلا. حالا اگه میخوایی مجلس تاریخ کنی بسم الله، کاش به جای تو مرا میزدن.
حالا که داری میخنی بسم الله.
مرحوم عاشق رضای سراج میفرمود میخ در که داغ میشه دو تا کار انجام میده، هم سینه رو میسوزونه هم مجروح میکنه. وای منو وای منو وای منو وای من میخواب میخه در و سینه زهرای من. امام صادق فرمود تو مصیبت مادر ما بکشید، آخه مادر ما رو جوون کشتن.
حضرت آیمت داهی، من جلسه هایی که آقایون میشینن کنار خانوما وسط یه پرده است، وقتی روزه خون روزه میخونه صدای ناله خانوما بلند میشه رو دوست دارم. امام صادق هم سبکش همین بود، هر وقت روزه خون میومد بگو بگید این مخدرات و بی بیا بیار. اینا که ناله میزنن دل مردم به رقت میفته. ای کاش امشب خواهرها بودن ناله میزدن، خواهرایی که تو صحنه نشستن بسم الله بسم الله. امشب میخوام یه تیک روزه زنونه بخونم. وقتی یه خانوم باردار زمین میخوره، خانوما دورشو میگیرن، یه دستی زیر پر و بالش میکنن، آب به صورتش میپاشن. اونی که بزرگتره میاد با ازنه در گوشش میگه بحشت که طوری نشد، کمکش میکنن. بمیرم برات میبینم، نه فقط کسی نبود کمکت کنه، یکی با غلاف شمشیر میزن، یکی تازیانه میزن. ای وای اینجا مدینه بود مادر رو زدن، کربلا چه خبر شد، فجتمعت عدت الملل حتی جروها هم جسد ابیها حسین.